وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فی کمت بغلین کتاب الله و اطرتی.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو قرآن سلام، امروز هم این توفیق نصیب ما شد تا با شما همراه شویم. با آرزوی توفیق روزافزون شما شنوندگان ارجمند در درک و دریافت هرچه بیشتر و بهتر از معارف قرآن کریم، از شما دعوت می‌کنیم تا با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه همراه شوید و از منظر حضرت علی علیه السلام با قرآن کریم بیشتر و بهتر آشنا شویم. دوستان شنونده، شباهت گفتاری، رفتاری و عملی حضرت علی علیه السلام به قرآن کریم سبب شده تا امام علی علیه السلام به قرآن ناطق معروف باشند. کتاب قرآن نیاز به تفسیر دارد تا مفاهیم بلند آن که از چشمسار وحی می جوشد و در رود نبوت جریان پیدا می کند، برای کسانی که طالب هدایت و انسانیت هستند تفسیر شود. امام علی علیه السلام در بخشی از خطبه 125 نهج البلاغه فرمودند این قرآن خطوطی است که در میان دو جلد پنهان است، با زبان سخن نمی گوید ولی نیازمند به مفسر و ترجمان است. استحقاق علی ابن ابی طالب علیه السلام برای معرفی قرآن کریم بنابر آنچه که آیت الله جوادی آملی در کتاب قرآن در نهج البلاغه به آن اشاره کرده اند از دو جهت قابل اثبات است. یکی از جهت‌های اثبات استحقاق مولا علی علیه السلام برای معرفی قرآن آن است که آن حضرت از اهل بیت طهارت علیهم السلام هستند و جهت دیگر این اثبات نصوص و روایاتی است که درباره صلاحیت علمی و عملی حضرت علی علیه السلام وجود دارد. علاوه بر حدیث ثقلین که بر لزوم تمسک به اهل بیت علیهم السلام اشاره دارد، می توان به سخنان حضرت علی علیه السلام درباره عظمت مقام و جایگاه اهل بیت طهارت استناد جست. امام علی علیه السلام در ضمن خطبه دوم نهج البلاغه فرموده اند خاندان معصوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حامل اسرار خدا و صندوق دانش او و قرارگاه کتابهای آسمانی خدا و سلسله جبال دین اویند. هیچ کس از امت اسلامی به اهل بیت عصمت علیهم السلام نمی رسد و با آنها سنجیده نمی شود. آنان پایه دین و ستون یقینند. اما درباره نصوص و روایاتی که درباره شخصیت علمی و عملی حضرت علی علیه السلام وارد شده تا با استناد به آنها استحقاق حضرت در معرفی قرآن کریم اثبات شود را از زبان خود ایشان می توان این گونه بیان کرد. حضرت علی علیه السلام در ضمن خطبه 192 نهج البلاغه می فرمایند: نور وحی و رسالت را می بینم و بوی نبوت را استشمام می کنم. بله، حضرت علی علیه السلام نور وحی و رسالت را با چشم ملکوتی خود می دید و بوی نبوت را با شامه درونی خیش استشمام می کرد. در نهان انسان صالح حواس دیگری وجود دارد که با شامه آن بوهای غیبی را استشمام می کند، مانند آنچه حضرت یعقوب علیه السلام فرموده است: و چون کاروان از مصر بیرون آمد، یعقوب گفت اگر مرا ملامت نمی کنید، من بوی یوسف را استشمام می کنم. و انسان صالح منظرهای غیبی را می بیند و صدای فرشتگان غیبی را می شنود، چنان که در آیه 30 سوره مبارکه فصلت آمده است: به یقین کسانی که می گویند پروردگار ما خداوند است، سپس استقامت ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند که مترسید و محزون مباشید.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
دوستان شنونده، در برنامه امروز قرآن در آینه نهج البلاغه به اتفاق شما بزرگواران، پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد احمد غلام علی می‌نشینیم و به صحبت‌های ایشان پیرامون استنادات قرآنی حضرت علی علیه السلام در ضمن خطبه اول نهج البلاغه گوش می‌سپاریم و پس از شنیدن این بخش از برنامه یک سوال رو از مباحث کارشناسی برنامه طرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت علاقمندان قرآن و نهج البلاغه سلام عرض میکنم. در این قسمت از برنامه در ادامه توضیحاتی که پیرامون نهج البلاغه و قرآن و رابطه های این دوتا با هم بیان شد، به این نکته رسیدیم که در همون خطبه اول علی علیه السلام خیلی زیبا خلقت انسان رو برای ما بیان می‌فرمودن و در این بیان این خلقت انسان با استفاده از آیات قرآن که به نمونه‌هایی از اون اشاره شد، ما این گونه تقسیم کردیم که مولا هم خلقت طبیعی انسان رو برای ما بیان کردن، بعد از اون به این نکته رسیدن که این انسان رو خداوند درش دمید و از روح خودش در او دمید، ثم نفخ فیها من روحه فمثلت، وقتی که اصلا از روح خودش دمید این انسان صورت انسانی گرفت. خیلی زیباست. و اگر که روح خدا نباشه معلومه که ما هم صورت انسانی نداریم. بعد این رو گفتیم اشاره‌ای به اون آیه قرآن هست: فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بعد نکته‌ای که در اینجا بود در نهج البلاغه، بعد از اینکه این خلقت طبیعی انسان رو توضیح داد و بعد از اینکه فرمود بعد از دمیدن روح انسان به صورت انسان درآمد، بعد این نکته رو مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه برای ما بیان فرمودن که این انسان دارای نیروهایی شد: انسانن ذا اذهانن یجیدها و فکر یتصرف بها. دارای یک نیروهایی شد، نیروی ادراک، نیروی حفظ، نیروی تفکر، و بعد دارای یک افکاری شد که این افکار میتونه در موجودات مختلف تصرف بکنه. وقتی که به اینجا رسید، و برای ما این خیلی مهمه که افکار با اذهان متفاوته، اون نیرو یه جوره، فکر به گونه دیگری هست. به این گونه برای شما بزرگواران توضیح بدم، اذهان یجیلها، اشاره به مراحل شناخت، تصور و تصدیق داره. یعنی همینی که من میام تصور میکنم اینجا این ساختمونی اگر باشه، پلش باید اینطوری باشه، آسانسورش باید اینطوری باشه، این مرحله تصور من هستش. و فکرن یتصرف بها، این لطافت کلام علیست، به اندیشه های اشاره میکنه که در مرحله اجرا قرار میگیره و انسان میتواند با اینها اون تصور خودش رو روی کاغذ پیاده بکنه و بر پایه اون به مرحله اجرا قرار بده. این نکته رو از شرح پیام امام امیرالمؤمنین آیت الله العظمى مکارم شیرازی استفاده کردیم. بعد از این جوارحی رو خداوند برای این قرار داده که در خدمت فکر و ذهنش قرار بده، ادوات و ابزاری قرار داده که این انسان این ادوات و ابزار و جوارح و اعضا رو همه رو باید در خدمت عقلش قرار بده. عزیزان، اگر من فکر داشته باشم اما اعضا و جوارحم کار دیگه ای انجام بده، طبیعی هست که استفاده درستی انجام ندادیم. و این استفاده درست از فکر، ذهن و همه این نیروها سبب میشه که ما به یک شناختی برسیم و معرفت یفرق بها بین الحق والباطل، این معرفت بین حق و باطل تمیز میده، پس معقولات رو درک میکنه، از طرفی محسوسات رو هم درک میکنه. بعد از این جمله مولا رو برای امروز انتخاب کردیم. واستعد الله سبحانه الملائکه وديعته لديهم واحد وصيته اليهم في الاذعان بالسجود له والخنوع لتكرمته. بحث امروز بحث زیبایی است. از فرشتگان خواست به ادای امانتی که نزد آنان داشت و وفا به عهدی که به آنان سفارش کرده بود در انجام سجده بر آدم و فروتنی برای اکرام به او اقدام نمایند. فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. در آن وقت به فرشتگان گفت بر آدم سجده کنید، همگان سجده کردند جز ابلیس. نکته لطیف چند تا داره. اولیش اینه که واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لديهم و عهد وصیته الیهم. معلوم خداوند زمین چینی کرده تا ملائکه رو بپذیرن، ملائکه که سجده به آدم کنن. یه نکته لطیف اینجا داره. عزیزان، برای کارهای مهم ما باید زمین چینی کنیم. خلقت آدم خلقت مهمی بوده، معلومه که ملائکه هم زیر بار سجده شاید نمی رفتن. ودیعته لدیهم و عهد وصیته الیهم، از اونها خواست به ادای امانتی که نزد اونها داره و وفا به عهدی که به اونها سفارش کرده در انجام سجده بر آدم. پس اولین نکتهش همینه که خداوند برای ملائکه هم زمین چینی کرده، قبلا از اونا عهد گرفته، چون سجده بر آدم یه کار بزرگی بوده. دومین نکته، فل اذعان به سجود له و الخنوع لتکرمته. برخی از نسخه ها و الخشوع هست. حالا چه خنوع چه خشوع، معنای همین تواضع و فروتنی دارد که حالا در ظاهر انسان هم مشخص می شود. برای چی به آدم باید سجده کرد؟ لتکرمته. لطافت رو نگاه کنید، این که میگیم ارتباط قرآن و نهج البلاغه همینه، برای این که اکرام بکنه آدم رو. یعنی ای آدم، تو انسان بزرگی، تو کریمی، تو میتوانی خدای کرامت و بزرگواری بشی اگر از ذهنت، از فکرت در همه مراحل استفاده کنی و اعضا و جوارحت رو در خدمت افکار درستت قرار بدی، تو کریم میشی و هر کاری که بکنی کارهای بزرگوارانهی میشه که در هر لحظه باید ملائکه بر تو سجده کنن. این قسمت از جمله حضرت اشاره به 5 آیه قرآنه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، سوره بقره آیه 34. همین تعبیر رو به گونه دیگه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اعراف آیه 11 دارید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، سوره اسراء آیه 61، سوره کهف آیه 50، سوره طه آیه 116. پس این قسمت حداقل در 5 آیه قرآن شناسایی شد. پس بنابراین این جمله مولا در اینجا اشاره لطیفی به این آیه قرآن داره. اون چیزی که ما از این برنامه میخواییم برداشت بکنیم همین نکته است که اگر انسان بداند که برای چی مسجود ملائک قرار گرفته، همچنان علاقمند این است که مسجود ملائک قرار بگیرد. و متاسفانه ما اگر این مطلب رو ندانیم، نه تنها مسجود ملائک قرار نمیگیریم، بلکه خودمون بر ابلیس هم سجده میکنیم. رازش چیست؟ رازش اینه که لتکرمته باشه. اگر خداوند فرمان داد که انسان رو سجده کنن، برای اکرام او و تکریم او بود و ما باید این حالت اکرام و تکریم رو در خودمون حفظ کنیم که آن فرمان خداوند همواره برای ما بروز و جدید باشه. در غیر این صورت ما هم در دام ابلیس قرار میگیریم و چه بسا خدای نکرده هر روز به جای اینکه به خدا سجده کنیم به ابلیس سجده میکنیم و این رو باید حواسمون باشه. نکته نهایی شاید برای شما بزرگواران قابل بازگویی نباشه، اما این برای 1% احتمال میگم، این سجده سجده فروتنی است که ملائک به خاطر فرمان خداوند در برابر انسان انجام دادن، نه اینکه این سجده رو به عنوان سجده عبادت به شمار بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
و اما سؤال امروز برنامه قرآن در آیینه نهج البلاغه از شما شنوندگان گرامی، کدام آیه اشاره دارد به این کلام مولا علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه که فرمودند واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لدیهم و عهد وصیته الیهم فی الاذعان بالسجود له. گزینه 1 آیه 37 سوره مبارکه بقره. گزینه 2 آیه 61 سوره مبارکه اسراء. شما میتونید پاسخ صحیح رو با درج دو کلمه قرآن و نهج البلاغه به شماره 30100 پیامک کنید. اسامی برندگان هر هفته بروی پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir قرار خواهد گرفت. پل ارتباطی شما با این برنامه 30100. قرآن 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 امام علی علیه السلام در ضمن خطبه 198 نهج البلاغه فرمودند قرآن معدن و متن ایمان است، چشمه های دانش و دریاهای علوم است، باغ های عدالت و نهر جاری عدل است، پایه های اساسی اسلام و بنیان آن است. از همراهیتون با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب الكلمة والأسماء لاحت
وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب